باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفیم، اینجا رادیو پس فرداست، منتها گلچین برنامه های رادیو پس فردا در سال 94. امروز بریم اجزای یک دانشگاه رو جز به جز و بخش به بخش با هم بررسی کنیم، ببینیم این دانشگاه که میگن از چه عناصری تشکیل شده، سرش کجاست، تهش کجاست. سر بریم سلفو بهتون نشون بدیم، بعد بریم کتابخونه از جلو حراست رد بشیم، ببریم بهتون چه دفتر بسیج رو ببینیم. خلاصه امروز گردش علمی داریم دیگه. پاشین پای بریم پای برنامه، بشینیم پای برنامه، قشنگ گوش کنین، خوش میگذره ها. برو بریم آقا، برو.
ما با هزار بدبختی این قرص پس فردا رو پیدا کردیم.
خوب.
خیلی عوارض جانبی داره نوشته. عوارض جانبی: یدندگی، کچلی، تنفر از شلغم، تواتر مرخصی و تغییر اسم کوچک.
بل.
خیلی عوارض داره، لطفا این عوارضش هم به این شنونده ها توضیح بدید، ممنون.
و بهترین راه اینه که همین رادیو پس فردا طبیعی رو شما مصرف کنین دیگه. ولی خب همونجوری که فرمودین، عوارض که بالاخره هر قرصی عوارضی داره دیگه. خانم آقایون، دیدین تو فامیل دو نفر با هم قهر میکنن، بعد این یکی مثلا تو مجلسی که اون یکی هست نمیره، اون یکی هم مهمونیایی که این یکی هست رو تحریم میکنه و اینا. الان نظام مقدس جمهوری اسلامی هم همین شده. آقا من چه میدونم 20 سال پیش امام امت اعصاب نداشته، حوصله نداشته، مثلا دست یه کتاب سلمان رشدی عصبانی شد و حکم قتلش رو صادر کرده، بعد هنوزم بعد از این همه سال مملکت ما که مثلا دعوت میشه که توی بره توی نمایشگاه معتبر بین‌المللی کتاب تو فرانکفورت آلمان بره اونجا شرکت کنه، سخنگوی وزارت ارشادش میاد اینجوری میگه:
دعوت از یک فرد محدور الدم یه حرکت زشت، حرکت غیر فرهنگی و غیر متعارف در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. ما به هیچ وجه حاضر نمیشیم در نمایشگاهی که بانیانش به جای کار فرهنگی خوان کار سیاسی کنن. قطعا جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به حضورش در نمایشگاه فرانکفورت تجدید نظر خواهد.
آخه بابا جان، آخه اونم دعوت شما هم خب دعوتین، اونم توی نمایشگاه به اون گندگی. من میخوام به زور وادارتون کنم بریم باش ماچو بوسه کنید. یه بارم یه فضایی ایجاد میشه، چهار تا ناشر و نویسنده برن بیرون از کشور ارتباط بگیرن، چون اینا دوستان اینجوری میزنن، میپکنن، میترکنن همه چی. چی بگم وال، مدیریت جهادی حتما اینجوریه دیگه. لابوت دوستان، خانما، آقایون، دختر خانما، آقا پسرا، دیدین این حاج آقاهای روحانی مثلا بدتر از این حاج آقا اندالمومنین ما ماشاءالله برای همه چیز راهکار دارن دیگه. الان مثلا این حاج آقایی که صداش رو میخواییم پخش کنیم تو صدا و سیمای خراسان اومدن یکی از راه های مقابله با شهوت رو مطرح کردن. آدم اصلا دهنش وا میمونه. دق با دقت گوش کنین ها.
مثلا میخواد بره تجدید وضو میکنه، دستشویی رفته دفع سموم کنه، حالا یه مش سرکه به اسباب اساسیه، یعنی از زیر ناف به پایین تمام این قسمت ها رو یه مش سرکه طبیعی مثلا سیب یا انگور عسکری میکشه، صب میکنه با در مجاورت هوا خوشه، بعد با آب میشه، شهوت زناییش حاضر قطع میشه، از بین میره.
عجب اون اسباب و اساسیه اون دوستمون که آقای روحانی اشاره کردن خیلی مسئله مهمی، از زیر ناف به پایین اسباب، یعنی راهکار به این خوبی هست تا حالا عزیزان مطرح نکرده بودن ها، دقت کردین؟ و تو هوای آزادم بد خوشه، من نمیدونم چجوری شما میخواییم با اسباب اساسیه آزاد همجور تو هوای آزاد کجا میخوایی بری بدویی؟ سرکه به مایی خودت بری بدویی. خب بابا از این به بعد من به نظرم این جوانای شیطونو که ای تو خیابون میگیرید میبریدشون منکرات، اینا سرکه درمانیشون کنید، تو ون گشت ارشاد یه دونه سطل یه دونه تشت سرکه این گنده ها بذارین، اینا رو هم دونه دونه بفرستین برن تو ون بشینن تو سطل یا تشت سرکه. اصلا چرا جوانای شیطونو؟ من اینه میگم پیشگیری بهتر از درمانه. خب آقا همه اصلا کلن همه یه جک و جوانای کل هر همه رو بگیرید بکنیدشون تو سرکه، اونم از ناحیه اسباب و اساسیه، همجوری که ایشون همه مشکلات جامعه حل میشه دیگه. آقا من نمیدونم چرا زودتر این راهکارو نداده بودن ایشون، من نمیفهمم. ما خودمون هم اینجا الان دنبال سرکه خوب میگردیم آزمایش کنیم نتیجه شو بهتون بگیم راستش، ولی سرکه خوب اینجا پیدا نمیشه. این باور کن سرکه خوب پیدا نمیشه، بعد از ایران سفارش بدید، وگرنه که خب ما مرده آزمایشیم دیگه، شما بهتر میدین، هر چی میشه ما دنبال آزمایشیم. والله به خدا آقا پیدا نشده این سرکه، یعنی چی آخه؟ من نمیفهمم. نه اسباب و اساسیه به اندازه کافی هست ماشاءالله، سرکه خوبش پیدا نمیشه، باور بفرمایید. اما دوستان توجه کنید، یه آوازی الان میخوام براتون پخش کنم، گوش کنین تا بیام براتون بگم داستانشو، گوش کنین.
نگار من که به مکتب نرفتم، خط ننوشت
جونه،
به رمز مسئله آموز سند مدرس شد.
شناختین؟ نشناختین؟ ایشون روحانی بودن، اونجا هم که اینجایی که این ایشون آواز میخوندن کنسرت نبود، توی مسجد و روی منبر داشتن برای پاممبری ها آواز میخوندن، اینجوریه ظاهرن. ایشون که صداشون رو شنیدین پاس ثابت مجالس بیت رهبری هم هستن و یه بار در محضر آقا هم خوندن، صداشون هم چشم آقا معظم لر هم گرفته. و حالا ماجرا رو از زبون خودش گوش کنین ببینین چی میگه.
یه بار خدمت نوام معظم رهبری بودیم، من شروع کردم صحبت کردن و این منبر بود، بعدش آخری زدم زیر آواز، حالا با خیلی ترس و لرز اینا آقا یه چیز بگی حالا با اینا، بعدش که تموم کردیم و اینها بعدش حالا تعریفی کردن و بعدش هم جوری کردن گفتن که ماشاءالله صدا هم که، بعد جلسه بعدی دعوت کردن باز دوباره، این روزا خصوصی دارن آقا، جلسه بعد دعوت کردن، بعد بیت که زنگ زدن گفتن که آقا میگن اون آوازشو بیشتر بخونه.
بله خدا بخواد با همین فرمون برن جلو تا 15 سال آینده رقص و غیر کمر هم دیگه میره جز وظایف روحانیت، یعنی تو نماز جمعه بعد از خطبه اول مثلا احمد خاتمی یه دهن براتون میخونه، بعد آقای جنتی که ایشالله عمرشون دراز باشه تا اون موقع با دعای خیر مردم هنوز استراکچر بدن رو میدونی حفظ کرده باشن، بالای تریبون یه بابا کرمی میرن و حضار رو به فیض میرسونن، آخرش هم به جای شعارهای معمول حضار همه با هم مثلا چه میدونم ترانه تو ای پری کجایی میخونن و میرن خونه هاشون. خیلی هم خوب آقا، خیلی چرا که بچه را بد باشه، من بده این آواز خوندن رو منبر، خیلی هم خوبه، ما از این حرکت ها استقبال میکنیم، خیلی هم عالی، باریکلا آقا، باریکلا،
باریکلا، عشق من شدی باریکلا، واسه خودم شدی باریکلا، خوب شد اومدی باریکلا، عاشقم شدی باریکلا، چه دلبری تو باریکلا، از همه سری تو باریکلا، یه وقت بدون من باریکلا، هیچ جایی نری تو. عاشق عاشق تو میمونم قدره
میشه این دل بی تا دیوونه میشه
باریکلا
عشق من شدی
باریکلا
واسه خودم شدی
باریکلا
خوب شد اومدی
باریکلا
عاشقم شدی
باریکلا
چه دل بری تو
باریکلا
از همه سری تو
باریکلا
یه وقت بدون من
باریکلا
بی جای نری تو
سراغ برنامه امروز میخوایم بریم سراغ مکانهای دانشگاهی در نمای نزدیک، مکانهای برای رسیدگی به امور فوق برنامه و اصل برنامه دانشگاهیان. برنامه شماره 917 بدانید و آگاه باشید که دانشگاه برای شما فقط دانشگاه است، اما برای دانشجو جماعت تمام سوراخ سنبه های یک دانشگاه خاطره است و تا مواردی مشاهده شده که دانشجویانی تنها و مجرد و یالغوز به سلف سرویس و یا کتابخانه ی آزمایشگاه رفته و به صورت دو نفره و چه بسا بچه بغل از آنجا بیرون آمدند و به هر حال در سوراخ سنبه های دانشگاه اسرار مگویی است که شما به آنها توجه نکنندگانید. امضا خودشان از هر گوشه از در و دیوار و بالا پایین دانشگاه هایشان انواع و اقسام خاطرهای غیر قابل پخش دارندگان رادیو پس
El día después de mañana, última temporada.
و اما بریم سراغ مکانهای دانشگاهی در نمای نزدیک. آقایون، همه ناقلان گفتار و راویان اخبار و توتیان و شکر سخن شیرین گفتار میگن جذابترین قسمت هر سازمانی، اداره، مرکز خرید یا دانشگاهی کجاشه؟
بگی
غذاخوری یا همون سلف سرویسشه دیگه. تو دانشگاه حالا هرچند غذای سلف سرویس خیلی از روزا چندان تعریفی نداره، اما در هر صورت دانشجوها و استادای گشنه و خسته از یه صبح تا زور علم‌آموزی، خب الان زور که میشه همه خستگی و دلضعف‌های خودشون رو تو همون اون سلف سرویس باید خالی کنن دیگه. حالا تو دقایقی که پیش رو داریم به چند تا نکته کوتاه در مورد غذاخوری‌های دانشگاهی اشاره می‌کنیم، بلکه یکم علم سلف سرویسیتون بره بالا. یکی از جذابیت‌های غذاهای ایرانی تعدیگه دیگه، تابلوه. یعنی ما مورد داریم که اول تعدیگ غذا رو وارسی میکنه، بعد که وارسی کرد میره ببینه حالا خورشش چیه. اما نمیدونم این آشپزای سلف سرویس ها چی کار میکنن آقا لامصب. این تعدیگی که از ته دیگه شون در میاد یه چیزی تو مایه‌های پیکه‌های صخره‌های کوهستانیه، دندان شکن، سفت، سخت و در اکثر موارد البته سوخته. اما اینا باعث نمیشه که تو سلف سرویس برای استخراج همین پاره سنگ‌های تعدیگی هم بین دانشجوها و استادای عزیز رقابت نباشه. دقت کنین، دلیل نمیشه. بله، کار چه بس آقا به زد و خوردم برسه. خلاصه اینو بگم، تو سلف سرویس همیشه در قسمت تعدیگگاه باید مواظب باشین، چون مسئله ناموسی تعدیگی اونجا. بله. نمیدونم یه مسئله هست، من نمیدونم توی سلف سرویس های دانشگاه ایران حکمت جدا کردن قسمت خانم ها آقایون چیه؟ نه چیه واقعا؟ حالا این که مثلا عزیزان میگن چه میدونم خانم ها اگه مانتوشون کوتاه باشه برادرها رو تحریک میکنه، یا مثلا نمیدونم آرایش داشته باشن محالمون بد میشه، چه میدونم اگه موشون بیرون باشه میرن جهنم و این حرفا رو حالا با هزار تا قرص و دارو برعقل حزمش میکنیم میدیم بره پایین. اما اینکه غذا خوردن خانم ها باعث تحریک آقایون بشه یا اسلامشون رو به خطر بندازه رو من دیگه واقعا نمیفهمم. حالا باز الان که بچه ها اوضاعشون بهتره، ولی اون قدیما آقا مورد بود انقدر این بچه ها رو از هم دور نگه داشته بودن، یهو میدیدی همکلاسیت اومده با یه حالت خیلی هیجانی میگه وای بچه ها نمیدونین خانم فلانی چقدر قشنگ ماست میخوره. یه لحظه پرده وسط قسمت خواهران برادران رفت بالا، من دیدم ماست خوردنشو. نه آخه واقعا نه آخه من چی بگم؟ من آخه خلاصشو اگه شما چیزی به فکرتون رسید که ماسک خوردن خانم فلانی چجوری میتونه باعث تحریک نامحرم بشه به من بگید. چی بگی آدم به خدا؟ اما هرچند غذای سلف سرویس خیلی کیفیتی نداره اکثر دانشگاه ها، اکثر سلف سرویس ها، اما خداییش به اینم بستگی داره غذای چی باشه ها. مثلا تو منوی سلف سرویس دانشگاه یه روز هست که کباب کوبیده میدن، یا مثلا زرش پلو با مرغ میدن. این روزا روزای درخشانیه تو هفته، یعنی اصلا میبینید یه انرژی خاصی آقا از اول صبح تو کل دانشگاه وجود داره، همه اون روز رو با یک حس و حال خاصی به ظهر میرسونه. اصلا بعضی روزا هم مثلا تونه ماهی با برنج میدن که خب پلوتونای معروف ایرانیه و بچه ها معمولا همه طرفدارشن دیگه. خلاصه زندگی سلف سرویسی مثل زندگی واقعی بالا پایین داره دیگه. یه روز حالا چمنای محوطه دانشگاه رو به اسم قرمه سبزی بهتون میدن، یه روزم کباب میدن به چه کوبیدگی.
مدیران و مالکین محترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، شرکت تهیه غذای شکم پرکنان آماده همکاری با تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد. سلف سرویس دانشگاه خود را به صورت کنتراتی به ما بسپارید و دیگر نگران تأمین غذای دانشجویان خود نباشید. ما مفتخریم که در طول دوران فعالیت خود همواره کمیت را سرلوحه کار خود قرار داده و با ارائه غذاهای شکم پرکن و اقتصادی پاسخگوی نیازها و کمبود بودجه شما عزیزان بوده ایم. منوی هفتگی سراشپز
شنبه زرش پلو با اساره گالینا بلانکای مرغ، یک شنبه خورش قیمه آبی ذرات گوشت معلق، دوشنبه قرمه سبزی تهیه شده چمنهای ترد و تازه، سه شنبه کباب کوبیده مخصوص بسیار مقاوم در برابر جویدن با هضم 48 ساعته، چهار شنبه آب معدنی و نوشابه برای هضم کباب کوبیده روز گذشته، و پنج شنبه کوفته مخصوص سراشپز تهیه شده از باقی مانده غذاهای طول هفته.
با شرکت تهیه غذای شکم پرکنان دیگر نگران هزینه تأمین غذای دانشجویان و کارمندان خود نباشید. شکم پرکنان
شکمتون رو پر میکنه. پر پر
سلام یدالله خان منافی یبی جان. گفتی دانشگاه، سریع خاطر بگم
بفهم.
آقا سال 80 بود دانشگاه رود هند، من ساعت روز اول ساعت اول تو کلاس نشسته بودم که یک آقای اومد بهم گفت آقا من بعده، گفت شما ماشین دارید؟ گفتم بله. چطور مگه؟ گفت ما 4 تا دختر هستیم و 4 تا پسر، یه ماشین کم داریم، می‌خوایم بریم آبری قلیون بکشیم. بله بیا با کمال میل. خلاص رفتم. از اون روز 14 سال گذشته و ما 50 روز هنوز با هم دیگه دوستیم، ازدواج کردیم، خیلی هم داره به اون خوش میگذره.
همتون یعنی با هم ازدواج کردین؟ 50 من نفهمیدم. آها دو به دو با هم ازدواج کردین دیگه، اونا 8 نفر بودن چون. مبارک دیگه. ولی یه نفر رو پیچوندین ها، چون روز اول گفتی آقای اومد گفت ما 4 تا پسریم 4 تا دختر، اونا 8 تا بودن، شما 9 نفر. هر جوری حساب کنید تیمشون اونا کامل بوده دیگه، یکی این وسط پیچوندین شما. آقا اصلا به ما چه کاری نداری، قسمتش نبوده لابدون یه نفر. حالا هر چی اما یه واحدی هم توی دانشگاه هست به اسم حراست یا حراست یا حراست. این واحد که در ابتدا قرار بود به عنوان نگهبانی دم در دانشگاه از ورود افراد متفرقه جلوگیری کنه، به مرور این پیشرفت کرد، پیشرفت کرد بعد کم کم وظایف الهی رو هم به عهده گرفت و در نهایت تبدیل به مخوفترین و قدرتمندترین واحد دانشگاهی شد و دیگه نگهبانی دم در به تاریخ پیوست. اون تموم شد رفت، یعنی جوری شد که از دانشجو و استاد و مدیر دانشگاه و مسئول آشپزخونه و فلان، اسم حراست که میاد الان دست و پاشونو جمع میکنن. حالا این واحد کارش چیه؟ یکی از وظایف خطیر حراست چشچرونی یا در از چک کردن سروز دانشجو موقع ورود به دانشگاهه. یعنی این چشم مثل اسکنر از اون پایین میاد بالا، کل برجستگی‌ها و فرو رفتگی‌های بدن دانشجو رو اسکن می‌کنه. اگه برآمدگی بیش از اندازه بر اومده باشه یا مثلا هر چی، اینا برخورد می‌کنن دیگه، کارشون اینه. برای همین متقاضی برای این شغل هم خیلی زیاده، یعنی فقط اون بالا مالا بعد آشنا داشته باشی بتونی به عنوان حراست دانشگاه مشغول به کار بشی. آقا فکر کن شغلت این باشه خیره بشی با چش بالا پایین خانم‌ها رو اسکن کنی، این میشه چش چرونی حلال و بیزینسی دیگه، اسمش اینه.
خوشگلالول بخور و دید بزن،
دید بزن.
تو هی کلامول بخور و دید بزن،
دید بزن.
جمال محوش رو ببون دید بزن،
دید بزن.
نگاه دلکش رو ببون
دید بزن،
نراستی
دید بزن.
جمال ابرو رو ببون
دید بزن،
دید بزن. دو چشم جادو رو ببون دید بزن،
دید بزن.
نگاه یارو رو ببون دید بزن،
دید بزن.
چه سنگ بارو رو ببین دید بزن،
دید بزن.
ببین که دل بر چطور به زلف خود بر میره، ببین که دل چون میشه به نزد دل بر میره. ببین که تیر از کمان چطور میشه در میره، ببین که دیزی چرا صدا کنون سر میره.
یکی از مکان‌های مهم دانشگاه که گاهی فراموش میشه میادگاه‌های تعبیه شده در گوش و کنار دانشگاهه. ما که دانشجو بودیم یه سالی شروع کردن ساختن میادگاه‌های رسمی تو دانشگاه، یعنی دیگه لازم نبود دانشجویان عاشق پیشه بگردن پاگرد پله‌ای متروکه یا مثلا نقطه کور ته راه روی جایی پیدا کنن دو کلام حرف عاشقانه بزنن. کافی بود خیلی راحت با عزیزشون توی یکی از این مکان‌های ساخته شده که در واقع آلاچیق‌های بین درختان محوطه دانشگاه بود قرار بذارن. البته یه آقای حراستی موتور سوار همیشه اون دوربر رو میپلکید، ولی گویا کاری به کار کسی نداشت. تا اینکه یه روز سپید دوستم که با یکی از همکلاسیاش قرار گذاشته بود تو این میادگاه‌ها جزوه رد و بدل کنن، به ماها که گفته بود قضیه جدی جدی مربوط به جزوه است. بعد اون آقا حراستی موتور سوار اومده بود سراغشون، بهش گفتم تذکر داد، گفت نه بابا یه کاری کرد از خجالت آب شدم. به پسر همکلاسی میگفت نام زدین؟ اون گفت نه. گفت میخوای برات خواستگاریش کنم؟ گفت نه. گفتم همین؟ گفت آره. لپاشم سرخ. گفتم پس مسئله فقط جزوه نبود، حالا تو از نه پسره بیشتر ناراحتی از این که حراستی اومد سراغتون؟ گفت برو بابا تو هم.
شما کی هستی که اینقدر به دلم نشستی؟ بگو تو هم مثل من دلتو به دل من بستی. یه حسی به تو دارم که انگار عاشق شدم، با من بمون عشقم، بگو جدا نمیشیم از هم.
خب شنوندگان عزیز، میزه گرد آموزش دانشگاهی و موانع و مشکلات اون رو با حضور اساتید بزرگ علمی کاربردی کشور، یعنی استاد آیت الله العظما حاج آقا اندلمؤمنین معروف به حاجی اندی و دکتر پروفسور نصفالمؤمنین معروف به نصفی آغاز میکنیم. تشکر میکنم از میهمانان عزیز به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و خواهش میکنم از حاجی اندی که بحث رو با بایدها و نبایدهای آموزشی و غیر آموزشی در دانشگاه ها آغاز کنم.
بایدها و نبایدهای آموزشی فرمود.
آموزشی یا جا آموزشی؟
آموزشی. بله بله بله
بله.
خب حقیقتا مسائل آموزشی باید در دانشگاه رعایت بشه دیگه، منطور رعایت نمی کنن. همین باعث میشه که یک عده جوان پیتزاخور توی دانشگاه ها وول بزنن و فضای این مراکز به فساد آلوده بشه دیگه.
پس شما از وضعی که الان هست راضی نیستید. بله. خب دکتر نصفی شما چی فکر میکنید در این رابطه؟
بله منم صحبت های پدر بزرگوارم رو تایید میکنم.
احسن.
و به نظر احسن. من باید همه ی دانشجوها فرشید جون بیان برای بله. رفتن به کشورهای خارجی اقدام کنن، ما خودمون براشون پذیرش میگیریم، خیلی سریع میفرستیمشون برن دیگه.
نه نصفی چرا تبلیغ میکنی؟ این میزه گرد علمیه ها، تبلیغ
تبلیغ نکردم که راهکار معرفی کردم فرشید
دیگه
جون.
تکرار نشه لطفا. حاج آقا لطفا بفرمایید چه راهکاری برای برون رفت از این وضعیت وجود داره لطفا.
فرمایش کنیم که راهکار اینه که دانشجویان پیتزاخور دانشگاه ها را منتقل بکنن به حوزه های علمیه. طلاب حوزه علمیه را هم اینها را منتقل بکنن به دانشگاه ها دیگه.
یعنی چی آخه؟ چه فایده ای داره این کار حاجی؟
دادی ام دی جواب
همش فایده است که اینجوری طلاب عزیز میرن
بله بله.
فضای دانشگاه را پر از معنویت میکنن، دانشجویان هم میرن حوزه پر از اونجا پر از معنویت میشن، اینجوری دیگه در نهایت همه معنویت منزوی میشن.
ولی من فکر میکنم راهش اینه که دانشجو بیان برن خارج.
چرا اینطور فکر میکنید دکتر نصفی؟ چرا؟
آره ببینید، ما خودمون با یک مبلغ نه چندان زیاد تو کشورهای خیلی معتبر برای بچه‌ها پذیرش میگیریم، برن اینا مدارک معتبر بگیرن دیگه.
آقا میگم تبلیغ نکن ای بابا.
ای بابا تبلیغ نیست که بابا، فرشید ما برای علم این کارا رو میکنیم. عجبا
این خارج که شما میگی حالا کجا هست؟ حوزه علمیه هم داره.
بله اتفاقا بهتره که بگید حداقل چه کشورهایی رو مناسب میدونید برای این هم. یعنی علمی صحبت کنید.
ببینید ما خودمون دانشگاه سراسری لاوس سسوته برای بچه‌ها پذیرش میگیریم، دانشگاه نیمه دولتی سیرالئون هم هست، قیمتش کمتره ولی خب بیشتر طول میکشه، دانشگاه شبانه ترینیداد و توباگو هم هست مخصوص بچهای باحال، خیلی ردیفه فرشید جون.
اینو که گفتی همه حوزه علمیه هم دارن، یعنی بار معنوی بالایه.
اصلا بار معنویشون کولا که دادی اندی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، باید اونو بریم با.
چی میگی بابا؟ این کشورها که روی نقشه‌ام به زور پیدا میشن نصفی. دانشگاهشون کجا بود؟
منافع اسرائیل خجالت نمیکشی تو میخوای جلوی پیشرفت بچه‌های مردم رو بگیری؟
همینه دیگه دادی، واقعا حسادت بعضی رو کور کرده.
آقا این کلاهبرداری، خب پول مردم میخوایم بگیریم بفرستینشون اونجا که عرب نینداخت. یعنی واقعا آجا از شما بعیده این کار.
بعیده که بعیده، علم رو باید آموخ حتی در اونجا که عرب نینداخت. خجالت بکش دیگه.
منم از شنوندگان عزیز میخوام از طریق کانال تلگرام نصفی با صفا با من در تماس بشن تو بفرستمشون خارج.
نصفی آقا میگم تبلیغ نکن از آدمی ها.
تبلیغ حق مایه، عشق مایه، این آنتن اصلا مال مایه. چی میفرمایی چون
بابا؟
آقا قطعش کن اینو سامی جان، قطع کن ببینم.
نشد یه بار ما با شما دوتای برنامه اجرا کنیم خرابش نکنیم. برید ببینیم بابا. هیچی بری با دادی
حالتی داره بر ما میره، فکر کنیم داریم عصبانه میشه. ببین چی
درست صحبت کنیم، داره عصبانه میشه، خیلی خطرناک میشه.
در چه کجایه؟ برو کنار ببینم.
ای بابا دادی
بفرماییم بفرماییم.
آخ دادی اندی بودو بودو دوباره اونجوری نشی
حاجی، حالا خیلی عصبانی نشی تو را پشیمونی بار بار نهیری بابا.
دادی بفرما تو رو خدا.
ای با سلام، 23 سه‌شنبه شب را ضمن وحشت از قطع درخت 400 ساله توسط تعدادی راننده ایرانی برای انتقام گرفتن از پلیس راه، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. بی مشتری ماندن خودروهای تولید ایران در خارج از کشور علی‌رغم ارزان‌تر بودن قیمت آنها از داخل، و سوال کارشناسان که خب میاق خریدارای خارجی مغز گوره خر خوردن ماشینای روز خارجی رو ول کنن فرغون تولید ما رو بخرن. اظهار نظر معاون وزیر بهداشت مبنی بر کمبود 80 هزار تخت در بیمارستان‌های کشور و توصیه فعالان عرصه لافتشک که حالا تا تختش جور بشه زیلوی پتوی چیزی رو زمین بندازیم مریضای بیچاره تو خیابون نمونن. و نظر آیت الله جنتی با این مضمون که پوست های مهم حق بچه های حزب اللهی است، و سوال ناظران که حاجی پس شما خیلی یعنی حزب اللهی هستی که تو 90 سالگی 5-6 تا پوست به این کلوفتی داری. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با اجرای همکارم بلبل.
با سلام، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت خاندان آل سعود یک قبیله وحشی، بی فرهنگ، بی ادب و غیر اسلامی هستند و واکنش سخت و خشن سپاه پاسداران آنان به صورت ضربه سریع و آنی نشان داده خواهد شد. پس از این اظهارات یکی از کارشناسان تعلیم و تربیت از جمیع هموطنان خواست زین پس در زمان پخش اخبار حتما اطفال را از گیرنده های خود دور نموده یا آنها را به زور بخوابانند، چون در صورت ادامه این روند هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک فرماندهان سپاه با دادن فحش و ناسزاهای رکیک و ناموسی به خاندان آل سعود به ابراز نظر در این باره بپردازند. همچنین در این رابطه یکی از کارشناسان امور به هم زدن روابط منطقه‌ای کشور ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک دو کشور ایران و عربستان در یک رویارویی مستقیم و سفت و سخت تکلیف همه مسائل بینابین را معلوم نماید
نمایند تا دیگر شاهد این فحاشی ها از سوی مقامات دو کشور نباشیم. پایان مشروع اخبار. چی میگی آقای میکروفون تل این کارشناستون؟
چیه؟ یه حرف بدی زد الان. چی گفت؟
بابا داره رسمن میگه ایشالا جنگ بشه بین ایران و عربستان.
جدی میگی؟ بد شد که چیزی. بذار من تو قسمت بعدی برنامه این یارو مشکل گوشه از بچه های وزارت مهمونمونه ردیفش بکنم. خوب شد گفتی ها؟
خب باشه، پس من برم. دکتر رسید، شب خوش.
برو دیگه، برو به دکتر برس، جنگ نشه بینتون یه وقت. برو برو. بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس همه امور برنامه از بچه های کف وزارت یعنی جناب آقای برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات شما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، بفرما.
بله خب بنده هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
بله مشکل جان، کمی درباره ماجراهای اخیری که بین ایران و عربستان پیش اومده صحبت کن.
بله خب همونطور که مردم عزیز ما میدانن اتفاقات خیلی بدی در چند ماه اخیر بین دو کشور افتاده و بعد هم که مقام معظم رهبری تایید کردن یعنی تاکید کردن که باید واکنش شدید نشان داد به حکام آل سعود دیگه. همه مسئولین یک پارچه دیگه دارن از فرمایش معظم له پاسداری میکنن دیگه. بله
خب آخه آخرش چی میشه این ماجرا مشکل؟ این تایش
ببینید، مثلا خود ما در وزارت یک معاونت خشم تشکیل دادیم. الان
جالب، خب بله. کارش چیه این معاونت خشم مشکل؟
کارش اینه که ما همه بچه های وزارت رو دعوت میکنیم اول وقت بیان در این معاونت خشم، هرچه فریاد دارن بر علیه آل سعود میکشن که دیگه انشالله خشم انقلابی نهادی نمیشه.
عجبه ای بابا. بله. ای ما میگیم نره، شما میگی بدوش دیگه. من میگم مشکل، حالا یه اتفاقی افتاده، شما باید این مسائل رو اداره کنید دیگه، وقت به جنگ و این حرفا منجر نشه دیگه.
ببینید خب دیگه، ببینید نظام مقدس ما اصولا با جنگ و درگیری و جهاد و شهادت و این مسائل که به تعالی میرسه دیگه. اینه که نیروهای انقلابی الان تشنه این مسائل هستن و بالاخره از هر گونه جنگ استقبال میکنن.
نه خیر، ظاهرا نرود میخواه هنین در سنگ. ایوا میگم الان یه سری تندرو تو ایران به سعودی ها فوش میدن، یه سری تندرو تو عربستان به ایران فوش میدن. آخه این که نمیشه که مشکل. آخه
نه ما فوش ندادیم که، ما کی فوش.
همین الان همکار من داشت توی به مشروع اخبار میخوند که نمیدونم سردار کیکیک کلی بعد بیرا باره آل سعود کرده دیگه.
اون من خب دیگه این زبانه های خشم مقام معظم رهبری دیگه کارش نمیشه کرد که این رو دیگه.
اصلا کلن من یه چیزی میگم یه چیزی میگم.
بله.
مشکل میگم اگه جنگی چیزی بشه حالا تو خودت خط مقدمی دیگره.
الو صدای شما یه لحظه قطع شد.
الو
حالا آقای مقدم رو شما پرسنده.
آقای مقدم چی؟ بله. با میگم جنگ بشه شما خودت میری تو خط مقدم میجنگی دیگه.
حقیقتا صدا بد میاد. اگر حالا آقای مقدم رو میپرسی که ایشان خوبن، فقط امروز ما را خسته ساعتی گرفتن بچه را بردن مقسم بزنن.
یعنی تو روح تو با اون آقای مقدمت. بله شنوندگان عزیز، با آرزوی این که هر کی میخواد جنگ بشه سنگ بشه، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیابون رو بدون تو نمیخوام، بوی بارون رو بدون تو نمیخوام، خندهای تو هنوزم رنگ اون چشای تو توی خاطر من مونده، بغض تنهایی درست وقتی که دور از اینجایی همه چیزم رو سوزونده. بیا همین امروز بردنی که دیره، بغض و گریه آخر یه شب جونمو میگیره، بیا همین امروز فردا دیگه دیره، بغض و گریه آخر یه شب جونمو میگیره.
حالا 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 همینه، بیا حالا بریم دمی با دانشجویان و استادانشان پرس زنی میان بلبلان ریز و درشت باغ علم و دانش.
خانم، آقا، دختر خانم، آقا پسر، توی هر دانشگاهی که شما وارد بشی از روی ظاهر هر دانشجویی میشه حد زد که رشتش چیه. حدودی، حالا حدودی دیگه، حالا گیر ندین دیگه. مثلا دانشجوهای فنی مثل مهندسی برق و عمران و اینا و اینا، از اونجا که خب معمولا اینا رتبه های بالای کنکور بودن، ذاتن اهل چی نیستن. ساده ترین تیپ و قیافه های تو دانشگاه بالا ایناست، مو همه آبشونه کرده است، معمولا هم اینکی هن. اگه دختر باشن آرایش اصلا نداره، یا مثلا خیلی ملو، یا اصلا قابل تشخیص نیست. فنی ها معمولا اینجوری هن. البته من هم خب عمران بودم، فنی بودم، اینجوری نبودم، حالا این استثناء رو کاری نداریم، خیلی کلی میگم. توی رده های رشته های حسابداری و مهندسی کشاورزی و مدیریت و کلن رتبه های 4 رقمی و 5 رقمی کنکور کلن تیپا عوض میشه. یعنی در مورد دانشجوهای دختر کم کم این کاکولا همجوری یه ذره از زیر رو سریا میزنه بیرون، هرچی خط و خال و ماتیک و لاک و سایه و کرم پودر و اینا سطح صورت رو میپوشونه. و در مورد پوشش هم دیگه مانتو همچی مجلسی تر فشن تر میشه، توی آقایون تیشرت و شلوار جین، ای طرف یه خورده همچی گوشت تو برابازوش داشته باشه مثل شهرام خودمون مثلا، یا مثل جلال پیرن استرچ و این چیزا. و بعد مدل موام که شکر خدا از تیفوسی تا سرطانی همه چی موجوده. بعد دیگه یه مرحله بالاتر دانشجوهای هنرن، به به رفقای خودمونن اینا دیگه، خداوندگار عرصه مد در دانشگاه هن دیگه، هر چیزی که شما فکرش رو بکنین از نظر تیپ و ظاهر اینا یه پله اونورترن. پسرها که موها محوش تا پشت کمر به این قطر، باور کن به این قطر، میبینی این قطر بافته، ریشای افشون، تسبیح آویزون، نمیدونم کردن از این ورم خوشبو کننده، هر چی فکر کنی بهشون آویزونه. لباس هم در حد خرقه دراویش و گیوه و نا اینا، دخترام از اون ور جای مانتو چیز شبیه گیلیم به حالت شنل میندازن رو دوششون. و توی پوشش دختر هنری اصلی وجود داره که میگه هر چی گشادتر و گل منگولی تر یعنی هنری تر. روسری و مقنعه و اینا هم که کلا جای خودشو به شالهایی میده که به انواع و اقسام دور سر و کله و کمر و بدن و پا و همه جا پیچیده میشه، انقدر شالا طولانیه. اینه که کلا تیپ دختره هنری خیلی شبیه سندباد در میاد. سندباد یادتونه علی بابا؟ خب دخترها سندباد، پسرها هم شبیه علی بابا نیستن البته. حالا خیلی هم خوب و عالی، من معظم دمشون گرم، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی جذاب.
ما که دانشجو بودیم یه پسره تو کلاسمون بود از اینا که فقط با پسرها حرف میزنن، به وقت اجبار صحبت با دخترام سرشون پایینه. میدونم الان از اینا کمیابه، ولی خب ما داشتیم. تازه اگه هم میرفتیم مثلا ازش یه سوال درسی بپرسی، نگاش اگه به زمین نبود نهایتش داشت دکمه های مانتو تو نگاه میکرد. خلاصه آدم اصلا معذب میشد. بعد اون هفته ای سر قرار سالانمون، ما اول هر سال تحصیلی دور هم جمع میشیم خاطرات دانشجویی مرور میکنیم، دیدم ایشون هم قبل همه رسیده سر قرار. خواستم معاشرت کرده باشم، گفتم خوبی شما آقای فلانی؟ گفت بله شرمین خانم، شما خوبی، خانواده خوبن. اصلا این به اسم کوچیک صدا زدن و احوال پرسی تحول اساسی بود تو زندگی ایشون. گفتم آقای فلانی اتفاقی براتون افتاده؟ دکمه زیر گلوتون هم باز مونده ها. گفت نه عزیزم. عزیزم یعنی دیگرگونی تا این حد. یه دفعه دیدم یه دختر با تیپ خیلی هنری اومد و آقای فلانی معرفی کردن، نام زدم مهی جان. بله یعنی نمیشد ایشون در دوران دانشجویی عاشق بشه، اینجوری متحول بشه، ما هم کلاسیش انقدر معذب نباشیم وقت حرف زدن باهاش. ای بابا.
آقا بریم سراغ دانشجو شناسی، برو بریم. Let's go. یه دست از دانشجو هستن که تو مقطع دیپلم و توی دبیرستان اصلا نمره‌هاشون همه عالی بوده، معدلاشون فوق‌العاده اصلا یه وضعی. خب اینا طبیعتاً رشته‌های خوب و درجه یک هم قبول میشن، منتها بعد که میان دانشگاه انگار که از یک عمر حبس و شکنجه آزاد شده باشن. هرچی هم بهشون بگی آقا خانم شما باید تو دانشگاه هم درس بخونی، اینا مگه تو خرجشون میره؟ اینا اصولا به دانشگاه به عنوان دروازه رهایی نگاه میکنن و از نظر اینا دانشگاه مکانی است برای عشق و حال. اینا کلا ظرفیت دانشگاه پر کنن دیگه. حتی مواردی از این دوستان دیده شده که با اون سابقه درخشان تحصیلی قبل از دانشگاه نتونستن حتی لیسانسشون رو بگیرن، انصراف دادن رفتن دنبال زندگیشون. پدیده های غریبی ان این دوستان خرخون قبل از اینا. دیگه دانشجو هستن که اینا رو جون به جونشون کنی نمیتونن فقط مثلا تو دانشگاه درس بخونن، یعنی در حقیقت تو دانشگاهشون یه عالمه فعالیت فوق برنامه دانشجویی میکنن. حالا اگه رسیدن و شد یه نگاهی هم به درس ها میکنن یا تو کلاس ها حضور به هم میرسونن. اینا خودشون هم چند تا شعبه دارن، یعنی یه سریاشون اصلا درس و تحصیل و فدای فعالیت‌های مثل برگزاری اردو و در آوردن نشریه و اجرا کردن تئاتر و کنسرت و فلان و اینا میکنن. بعد یهو میبینی طرف اندازه یه پروفسور برای گرفتن یه لیسانس تو دانشگاه بوده، ولی از اون طرف 17 تا مثلا تئاتر برده رو صحنه تو دانشگاهشون، یا مثلا 80 تا کنسرت گذاشته. اما هستن بعضی از اینا که میتونن یه توازنی هم بین فعالیت‌ها و درسشون برقرار کنن، بالاخره هرجوری شده درس رو هم به یه جایی برسونن. هستن بعد. یه دسته دیگه از دانشجو هم هستن، اینا آقا اومدن دانشگاه ازدواج کنن، یعنی اصلا انتخاب رشته شون، انتخاب دانشگاهشون، اصلا کل ماجرای درس خوندنشون، اصلا همه، اصلا کل زندگی به منظور ازدواج اینا. یعنی اینا تنها میان دانشگاه، بچه به بغل از دانشگاه میرن. البته بعدم نیستا، منتها مسئله اینه که یه وقت مثلا کسی از این دسته مثلا یهو تصادفی توی رشته تک جنسیتی قبول بشه، رسما باید بره انصراف بده دیگه. مگه اینکه بره به دانشگاه ها و دانشگاه های اطراف برای یافتن یار پناهنده بشه، که اونم خب سختی های خاص خودشو داره دیگه. هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه. والا اومدی دانشگاه ازدواج کنی، نمیاد درس بخونی که.
دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش، دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش. آن که بجست از کفم، آن که بجست از کفم، بار دیگر بگیرمش، بار دیگر بگیرمش. آن که به دل اسیرمش، آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من، گرچه گذشت عمر من، باز سر بگیرمش، باز سر بگیرمش. راه برم به سوی او، شب به چراغ روی او، چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش، حلقه در بگیرمش. راه برم به سوی او، شب به چراغ روی او، چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش، حلقه در بگیرمش. خواب شده از نرگسش، زود در آیم از پسش. خواب شده از نرگسش، زود در آیم از پسش. کرد سفر به خواب خوش، کرد سفر به خواب خوش، راه سفر بگیرمش.
خب بریم سراغ دانشگاه شناسی مقایسه‌ای. از پولی خونه خراب کن تا یه چیزی تو مایه های عزل میه، همه رقم موجود است. دوستان از قدیم و ندیم دانشجو بودن تو دانشگاه سراسری کلی کلاس آدمو بالا میبرد. یعنی شما مثلا تو یک محفلی اگه ازت پرسیده میشد که خب پسرم یا دخترم شما دانشجو چی هستی، شما مثلا میگفتی دانشجو پزشکی، بلافاصله سوال بعدی که ازت پرسیده میشد این بود که خب تو کدوم دانشگاه، آزاد یا سراسری؟ اگه جواب شما این بود که من دانشجو پزشکی دانشگاه سراسری ام، دیگه طرف به شما تو مایه‌های خدای علم و مهد دانش و الگو برای تمام جوانان وطن و اینجور حرفا نگاه می‌کرد. ولی اگه بگی مثلا من دانشجو پزشکی دانشگاه آزادم، طرف یه لبخندی می‌زد و یه آرزو موفقیتی می‌کرد براتون و ته دلش می‌گفت بچه پولدار رو ببین. خلاصه این که نه تنها دانشجو بودن یا نبودن شما تو ارزیابی دیگران دربارتون مؤثره،
نه تنها درس خوندن تو دانشگاه آزاد و سراسری و غیر انتفاعی و از اینجور چیزا کلی توفیر داره در نظر بعضی از عزیزان، بلکه حتی تو شهرهای مختلف درس خوندن هم یه عالم فرق داره در عوالم ایرانی. اینا رو مد نظر داشته باشید. اما دانشگاه آزاد اصولاً جاییه که اولین مشکل همه دانشجوها توش اینه که باید برای تحصیل توش پول بدن. البته همه هم نه ها، یعنی اون دوستانی که یعنی هم برای همه مشکل نیست، اون دوستانی که خب دماغشون هم با اسکناس پاک میکنن قصه ندارن تو این مورد. منظور یه بخش عمده ای از قشر متوسط جامعه است که یا شهریهشون و خانواده با هزار جانفشانی و اینو بفروشون و یه رو بزار جور میکنه، یا هم که خود شخص دانشجو با کار کردن خودش تیکه تیکه میکنه تا شهریه یه ترمشو بده، هنوز شهریه این ترمو نداده اعضای ترم بعدیو میگیره. همینه که اصولا درس خوندن تو دانشگاه آزاد باعث میشه شما دندتون به قول معروف حسابی پهن بشه، چون هی باید برای هر چیزی مقادیر متنابعی اسکناس به دانشگاه تقدیم کنید تا بتونید به درستون ادامه بدید. منتها یه بدبختی دیگه هم اینه که بعضی از واحدهای دانشگاهی این دانشگاه یه سری حرفایی پشت سرشون هست، آدم نمیدونه اونا رو باور کنه نکنه. مثلا شما بگیم از واحد رودهنه مثلا این دانشگاه فارغ التحصیل شدم، یهو مخاطبتون یه لبخند اینجوری شیطانی میزنه و در گوشتون میگه خسته نباشی دلاور، حالا یعنی واقعا شما دیسکو دارین تو دانشگاهتون؟ بعد حالا هی شما بگید نه بابا این خبران نیست و اینجوری هم نیست و این حرفا فلان اینا، هم هی به چشمک میزنه اینطوری. اینقدر هی شما میگید نه نداریم، هی اون چشمک میزنه بهتون که اگه ببینتتون فکر بد میکنه دربارتون. آخه نمیدونه که شما دارید درباره واحد دانشگاهی رودهن دانشگاه آزاد حرف میزنید. چی بگم والا، اونا که میدونن خب میدونن دیگه والا.
قلم خود رو بر کاغذ لغزاندی و انشای خود رو با موضوع درباره تحصیلات دانشگاهی هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما تحصیلات دانشگاهی برای همه نوباوگان کشور لازم می باشد، چون ما شنیده ایم که در کلاس های دانشگاه برخلاف کلاس های مدرسه که هرچی نگاه میکنی یه مش سیبیل بعد از این دور آدم را گرفته اند، آدم میتواند همکلاسی هایی را در کنار خودش داشته باشد که با دیدن آنها روزش سوخته شود و حتی بتواند با ازدواج با چند تا از آنها قدم مهمی را برای خوشبخت شدن خودش بردارد. پدر ما معتقد است که باید در همه دانشگاه ها را گل بگیرند، چون دانشگاه ها فقط این زنها رو پر رو می کند و ایشان همه مشکلاتش با مادر گرامی من از وقتی شروع شد که ایشان به دانشگاه رفته در آنجا پر رو شد. بابا من می آقا وقتی ما از ایشان پرسیدیم که آیا فکر نمی کنند که مادر عزیز ما در دانشگاه با حقوق خودش بیشتر آشنا شد، ایشان یک حرفای خیلی بد و رکیچی رو به ما مادر من دانشگاه و هرچی دانشجوه آقا نسبت داده اعلام کردند فقط در صورتی به دانشگاه می روند که دانشگاه آزاد واحد پاتایا افتتاح شود و در این صورت ایشان برای محکم شدن پایه‌هایشان تحصیلاتشان رو از مقطع دبستان اونجا مجدداً شروع کرده تا مقطع فوق دکترا ادامه می دهند. مادر عزیز ما جدیداً علاقمند به ادامه تحصیل شده و هر چقدر ما به ایشان میگوییم که مادر عزیز ادامه تحصیل مخصوص دخترانی است که میخواهند به خواستگارشان جواب رد بدهند، ایشان زیر بار نمی روند و با توجه به علاقه خاصی که به رشته کارشناسی حیات وحش دارند میگوید که حتما به زودی برای تربیت پدرمان هم که شده در یکی از دانشگاه‌ها به تحصیل در این رشته مشغول می‌شود. خواهر از کل بهتر ما معتقد است زندگی بدون دانشگاه هیچ معنایی ندارد، به خصوص که در سال صفری های جدید دانشگاهشان چند عدد دانشجوی متاسفانه پسر دارای لکسوس و پورشه و بی ام دبلیو مشاهده شده اند و ایشان که قبلا برای شرکت در کلاس های 8 صبح از 5 صبح جلو آینه بود الان دیگه کلن شبا نمیخوابه و تا صبح محصولات آرایشی ماهواره‌ای رو آقا روی پوستش امتحان میکنه شاید که جواب بده. در پایان از این انشاب نتیجه میگیریم به عنوان یک نوباوه نابغه ما در خانواده من در حال تلف شدن هستیم و دانشگاه های خارج از کشور باید بیایند زودتر ما رو برای خودشان ببرند. و نقطه آقا اجازه تمام شد.
آقای رفسنجانی هم هر از گاهی چند تا خاطره دست اول از امام نقل میکنه، کلا معادلات ژئوپلیتیکی همه رو میریزه به هم. گوش کنی.
خود امام دو سه ماه از جنگ که متوقف شد، امام به من فرمودن اون روز جام زر تلخ بود برای من، ولی امروز میبینم خیلی شیرین شده. من این تعبیر امام رو همون روز تو خاطراتم نوشتم.
بله، یعنی چی شد الان بالاخره یه جامی رو امام 28 سال پیش سر کشیدن هنوز ما نفهمیدیم چه مزه‌ای بود؟ تکلیف این جام زر آقا مشخص کنین، بالاخره تلخ بود، شیرین بود، ترش بود، شور بود. این امام هم پشت تریبون که میرفت یه چیز میگفت، پیش اکبر که میشه یه چیز دیگه میگفت، پس اینکه اکبرم دهن لق پاشو از خونه امام بیرون نذاشته میرفت تو دفتر خاطراتش استاتوس میکرد. واقعا چطور ممکنه یه جام زری اولش تلخ بشه بعد دو سه ماه بعد شیرین بشه؟ تنها احتمالی که من میدم اینه که امام یه جوره از جام زهره رو خورده و چون خیلی تلخ بوده دیگه بقیهش رو نخورده، همجی گذاشته سر تاخچه. و خب حاج خانم هم دلش سوخته دیگه، اومده شکر ریخته تو جام امام. دو سه ماه بعد امام رفته بقیه رو بخوره، اسراف نشه، دیده دهه اینکه شیرینه. و یعنی هیچ احتمال دیگه به ذهن ما نمیرسه که جام زهره چجوری میشه اول تلخ باشه بعد دو سه ماه یهو شیرین بشه. کار حاج خانومه. حاج خانوم هوای امام رو خیلی داشتن. بله. برنامه سه‌شنبه هم به ثانیه‌های پایانیش نزدیک شد. چه زیبا میگه ایرج جنتی عطایی درباره آینده. میگه از سال‌های سایه روشن سیال و شک بر دوش خسته کشیدم ترانه‌هایم را و عاشقانه گذر کردم تا با دهان کوچک تو بخوانم آواز سرزمین صبورم را در جشن زادروز کودک آینده. بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم را و عاشقانه گذر کردم. شبتون خوش.
یه کلیشه جدید، همه چی درست میشه یا همه چی درست میکنیم. به امید این که همه چی مثل قبل خوب خوب میشه و غما دور میشن و دلامون نزدیک تر از قبل به هم، مثل قبل خوب خوب میشه و غما دور میشن و دلامون نزدیک تر از قبل به هم. من که قبل دنیا اومدم به لطف خالق، بدونه تجربه شدم تو نصف بالغ، تموم نامردی ها رو دونه دونه یادمه. وقتی بهترین عطر بوی خونه آدمه، قانون میگه بیرحمی رو مرسوم بدونم و بعد باز پاک و معصوم بمونم. این یه حرف حقه یا یه طنز تلخه؟ از یه مغز بسته که فکر نفع و نفته، ستم کارا فقط به غارت بردن و ستم دیده ها توی حقارت مردن و بعدی که های تو رو با شوق میبرن، با نهایت میل با قاشق میخورن. ولی چرا تو آرزو رو توی سینه کشتی؟ فکرت اینه که تو همیشه زین به پشتی. خدا دیرگیره ولی شیر
درگیره، یه روزی هم سر ستم به زیر تیغ میره.
همه چی مثل قبل خوبه، خوب پیش ما
کلیشن، ولی باید باشی درست میشه، همه چی درستش میکنی، همه چی درست میشه، دست بالا همه با هم، همه با هم
نزدیک تر از من بدم،
همه چی درست میشه.